با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید در مجله نیمروزی. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در شنبه 27مین روز از خرداد 1402. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در روزی که پرونده محمد سیف‌زاده و مرضیه نیک آرا، فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری به دادگاه تجدید نظر فرستاده شده، اعضای کانون صنفی معلمان خوزستان به دادگاه احضار شدند و سازمان ملل متحد میگوید مصرف گوشت و لبنیات در ایران به شدت کاهش پیدا کرده است. با ما همراه باشید در ادامه و مشروع و این خبرها و مشروع اون رو از همکارم شاهین بشیری بشنوید.
با سلام. پرونده محمد سیف‌زاده و مرضیه نیک‌آرا، فعالین حقوق بشر و وکلای دادگستری به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر ارسال شد. این دو حقوقدان پیش از این در دادگاهی به ریاست علی مظلوم هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. محمد سیف‌زاده در مورد اتهام انتصابی در این پرونده به رادیو فردا میگوید:
اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام هست در ارتباط با نامه‌ای که تعدادی از دوستان نوشته بودند به دبیرکل سازمان ملل متحد در ارتباط با حوادثی که بعد از قتل مهسا اتفاق افتاد، که من به لحاظ غیر قانونی بودن دادگاه‌های انقلاب و هم این که از لحاظ شکل و ماهیت هم اتهامات غلط هست و هم دادگاه‌ها غیر قانونی هستند، من در این مراجع شرکت نکردم.
نامه‌ای که محمد سیف‌زاده بدان اشاره می‌کند نامه‌ای است که جمعی از مدافعان حقوق بشر و حقوقدانان در مورد سرکوب گسترده و ارعاب شهروندان در اعتراضات سراسری 1401 به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته بودند. یک هفته پس از محاکمه 8 معلم معترض در شیراز، دست کم 11 تن از معلمان خوزستان نیز به دادگاه انقلاب احضار شدند. در احضاریه 11 آموزگار خوزستانی آمده است که قرار است آنها روز 27 خرداد به دلیل فعالیت کانون صنفی معلمان خوزستان محاکمه شوند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز خبر می‌دهد که به این 11 معلم اتهاماتی چون عضویت در گروه‌های برهم‌زننده امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام زده شده است. برگزاری محاکمه‌های دست جمعی معلمان در اهواز و شیراز در حالی صورت می‌گیرد که شمار قابل توجهی از معلمان و فرهنگیان هم اکنون زندانی هستند. آمارهای جدید سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد فاو از سقوط شدید مصرف لبنیات و گوشت در ایران خبر داده است. فاو در گزارش جدید خود در مورد چشم‌انداز غذایی جهان میگوید که تولید شیر و فرآورده‌های لبنی در ایران طی سال گذشته میلادی به میزان 268 هزار تن کاهش یافته. در همین مدت واردات لبنیات کشور نیز 33 هزار تن افت کرده است. با این حال صادرات لبنیات از ایران با رشدی 42% به 1,580,000 تن رسیده، که نشان می‌دهد مصرف داخلی لبنیات کشور به شدت سقوط کرده. فاو همچنین پیش بینی کرده است که در سال جاری میلادی تولید شیر و محصولات لبنی ایران 20 هزار تن دیگر و تولید گوشت کشور نیز 30 هزار تن کاهش یابد. روز شنبه دست کم 10 دانشجو در پی شرکت در تحصنی در اعتراض به اجباری شدن مقنعه در دانشگاه هنر تهران بازداشت شدند. بنابر گزارش ها از بامداد شنبه، ونهای بی پلاک و نیروهای لباس شخصی در اطراف این دانشگاه مستقر شده و در مقابل پردیس باغ ملی اقدام به دستگیری دانشجویان کردند. بامداد پنج شنبه نیز نیروهای حراست دانشگاه هنر به دلیل ادامه تحصن دانشجویان آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در واکنش به سرکوب خشونت‌آمیز دانشجویان متحسن در دانشگاه هنر، دانشجویان دانشگاه‌های تهران و سوره نیز در بیانیه‌ای از اعتراض اخیر در دانشگاه هنر حمایت کردند. و خبر آخر این که عفو بین الملل با هشدار در مورد خطر جدی اعدام قریب الوقوع محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان لغو فوری حکم صادر شده در پرونده این جوان 22 ساله شد. این سازمان حقوق بشری خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای با اشاره به رد درخواست فرجام محمد قبادلو در دیوان عالی کشور تاکید کرد که سلامت روان او نظر به ناتوانی ذهنیش مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است.
تازه ترین خبرها رو با شاهین بشیری شنیدید و اما در ادامه این مجله نیمروزی نگاهی خواهیم کرد به این موضوعات. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گزارش‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی ایران بر سر پرونده هسته‌ای و زندانیان آمریکایی درست نیست. نگاهی به این موضوع خواهیم داشت با احمد وحشیته. همچنین نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی مازندران در هنگامی که به این سمت منصوب شد. حسن مفخمی شهرستانی گفته بود کسی بیهنجاری کرد گردنش را بشکنید و من پای قولم نیستم. این موضوع را مورد بررسی قرار میدیم در گفتگویی با یک روزنامه‌نگار. سلماز اکدر. کنفرانسی 3 روزه در شهر اسلو در حال برگزاری است. نشستی با عنوان زن زندگی آزادی در دانشگاه کریستیانیا که به این نشست سری میزنیم همراه با همکارمون رویا ملکی که برای ما صحبت‌های فرهاد خسروخاور یکی از جامعه شناسان سرشناس ایرانی رو ارسال کرده و با این نظرات و دیدگاه ها هم آشنا میشیم. دو 7 دقیقه بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی هستید که این مجله رو شما میتونید به صورت زنده هم اکنون از طریق شبکه پیامرسان تلگرام هم بشنوید و اگر که نظری دارید درباره محتوایی که برای شما پخش میشه میتونید نظر خودتون رو از طریق @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام با ما در میون بگذارید. مدتی است که صحبت از صورت گرفتن یک توافق نانوشته بین ایران و ایالات متحده آمریکا است بر سر مسئله هسته‌ای، اما خب طرف ایرانی این صحبت‌ها رو رد نمی‌کنه، ازش صحبت می‌کنه به صورت آشکار و علنی و طرف آمریکایی در صحبت‌های خودش مقام‌های رسمی اعلام می‌کنند که چنین چیزی در دست نیست. حتی اسرائیل هم که تاکنون مواضعی داشت در مخالفت با برجام نسبت به این توافق موضع نرمتری رو نشون داده و به نوعی اینطور به نظر میاد که خودش رو آماده کرده که با یک توافق این شکلی کنار بیاد. اجازه بدید که باقی ماجرا رو همراه بشیم با احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه دوستی ملل در مسکو، و از آقای وحشیته جوریا بشیم. آقای وحشیته، از همینجا شروع کنیم. این کشمکشی که ما الان میبینیم شاید مسئله تازه‌ای هم نباشه. در تاریخ روابط هسته‌ای ایران و ایالات متحده آمریکا چنین مسئله‌ای همواره وجود داشته. نمیدونم ارتباط ما با آقای وحشیته قطع شد. اجازه بدید که تا آقای وحشیته برمیگردن و این ارتباط رو از سر میگیریم، من یک توضیحی بدم درباره صحبت‌هایی که آنتونی بلینکن داشته. آقای بلینکن در نشست خبری که با همتای سنگاپوری خودش و در اونجا حضور داشته، در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات غیر مستقیمی که با تهران در عمان صورت گرفته، گفته در خصوص ایران برخی از گزارش‌ها درباره توافق بر سر مسئله هسته‌ای یا درباره زندانیان را دیده‌ایم. خیلی ساده آنها درست نیستند و صحت ندارند. آقای بلینکن اضافه میکنه که در خصوص معادله برنامه هسته‌ای ایران، ما مصممیم که از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم و همچنان معتقدیم دیپلماسی بهترین روش برای رسیدن به چنین هدفیه. اما اینو در نظر داشته باشید که نیویورک تایمز مطلبی رو می‌نویسه و در مطلب خودش به نقل از منابع آگاه که با این روزنامه آمریکایی صحبت کردن، میگه که هدف دولت آمریکا رسیدن به یک توافق غیر رسمی و قرارداد شفاهی با ایرانه، موضوعی که مقام‌های جمهوری اسلامی از اون به آتش بس سیاسی تعبیر میکنند و به هر حال این میتونه موضوع مهمی باشه با توجه به سابقه مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. ارتباط با آقای بخشیته برقرار شده، بنابراین میریم که با ایشون از سر بگیریم. آقای بخشیته، من فکر کنم باید پرسشم رو از ابتدا بپرسم، اینکه ما سالهاست که در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران، زمانی که صحبت از یک توافقی بوده یا اتفاق خاصی داشته رخ میداده، یک طرف اصرار بر اون داشته و طرف دیگه انکار کرده. این بار هم باز ما شاهد چنین مسئله‌ای هستیم. این مسئله رو چگونه میشه بررسی کرد و الان که آقای بلینکن میگه چنین مسئله‌ای صحت نداره، باید کفه سنگین ترازو رو به کدوم سمت داد؟ آقای بخشیته رو گویا هنوز هم نداریم.
من صدا شما رو دارم.
بله بله. آقای بخشیته، شنیدید سوال من رو؟
سوال شما رو متوجه نشدم، عذرخواهی میکنم، چون ارتباط ظاهرا خیلی برای من بد هستش.
سوال من این بود که الان آقای بلینکن میگه که این مسئله صحت نداره، ولی مشخصا ما اولین بار نیست که در هنگامه صورت گرفتن چنین توافق‌هایی این صحبت‌ها رو میشنویم. دلیل این انکار کردن اینکه توافقی قرار هست شکل بگیره چی میتونه باشه، با توجه به اینکه خب صحبت از اینم شده که بخشی از دارایی‌های ایران به ویژه در عراق تایید شده که به هر حال آزاد شده، دارایی‌هایی که بلوکه بوده؟
من فکر توافق رو بر این گفتگوها بگذاریم، باید به کار ببریم به این معنا که طرفین به واسطه تنگنایی که در اون قرار گرفتن، حالا چه جمهوری اسلامی چه طرف مقابلش ایالات متحده، ترجیح میدن که طرفین میدونن اصلا احیای برجام به اون معنی بازگشت به برجام وجود نداره، اما ترجیح میدن برای اینکه بتونن هر کدوم از اونها یک منافع کوتاه مدتی رو به دست بیارن، به یک سازشی روی بیارن. حالا اینجا سوال اینه که جمهوری اسلامی چه این سازش چه آورده برای جمهوری اسلامی داره، چه آورده برای طرف مقابلش ایالات متحده داره. خب از اونجایی که این آورده خیلی هم قابل ملاحظه نیست، نتیجهش این میشه که هر کدوم از طرفین هم میخوان از اون بهره ببرن و هم میخوان مسئولیت اون رو نپذیرن و به طوری به نحوی در واقع این پیام رو هم بدن، این سیگنال رو هم بدن که ما دنبال این فضا نیستیم. به هر حال هم ایالات متحده توی سیاست خارجیش دستاوردی نداشته، دولت آقای بایدن توی و نیازمند یک دستاورد هستش، هم جمهوری اسلامی توی یک فضای تنگنای شدید اقتصادی قرار داره. از سمت دیگری خب گمان میکردش که بحث برجام رو زمانی که تابستون 1400 کاملا به نتیجه رسیده بود، گمان کرد که خب این رو میتونه تو دولت آقای رئیسی هم پیش ببره، اما خب نتونست و او هم امروز به دنبال این هستش که من فکر کنم طرفین، یعنی تا یک توافق کوتاه مدتی صرفا تا این که این بحران اوکراین تموم بشه و بعد حالا یک فضای جدیدتری روی برنامه هسته‌ای ایران گفتگوری اون شکل بگیره.
آقای بخشیده، ولی نباید فراموش کنیم که مقام‌های ایالات متحده آمریکا در هنگامه‌ای که اعتراض‌های سراسری در ایران شکل گرفته بود، مسئله اعتراض‌ها رو پررنگ‌تر کردند و حتی به نوعی این گونه پیام ارسال شد به معترضان در داخل ایران که اگر توافقی هم قرار بود صورت بگیره، با شرایط موجود این توافق به هر حال امکانش وجود نداره در شرایط فعلی. اما این اخبار که الان از سمت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی داره تقویت میشه و مقام‌های آمریکایی سعی میکنن که عنوان کنن که چون این چیزی صحت نداره، میتونه به هر حال پیام دیگری رو برای ایرانی‌ها داشته باشه. دلیل اون حرف ها و این عمل رو در کجا میشه جستجو کرد؟ ارتباط ما احتمالاً با آقای بخشیت قطع شده و به هر حال
من صدای شما رو دارم، فقط سوال شما رو متوجه نشدم، اما خب تا قسمتی که متوجه شدم رو اگه بخوام پاسخ بدم خیلی عذرخواهی میکنم. من نمیدونم چرا این مشکل از سمت من هستش، اما در حالی که اینترنت من پره، اما من میخوام به این نکته عرض بکنم که ببینید جمهوری اسلامی به هر حال داره یک قلوب نمایی های هم میکنه در رابطه با مذاکره، همونطوری که توی بحث مذاکره با عربستان رو جوری وانمود کرد که اون ابتکار عمل اون بوده، یعنی در حالی که توی داخل داره یک سرکوب جدی انجام میده، خیلی از کشورها اعتنایی ندارن و میان با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن. من فکر میکنم که این مفهوم در واقع این تعریف صحیح نیستش. به واسطه بحران‌های کلانی که توی بحث بین‌المللی وجود داره، مشخصا موازنه قدرت جدیدی که توی بحث بحران اوکراین شکل گرفته، بعضی فرصت‌ها به طور اتفاقی برای ایران هم پدید اومده و مثلا یکی از اونها مذاکره ایران با عربستان بود. امروز هم وقتی که ما داریم از مذاکره بین ایران و آمریکا صحبت می‌کنیم، این اصلا به این مفهوم نیستش که حالا اگر جمهوری اسلامی بیاد فردا هر چقدر دیگه هم بخواد اعدام بکنه، هر چقدر دیگر هم بخواد سرکوب بکنه، باز همه این کشورها سکوت میکنن، یا اینکه اونها به هر حال دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن. مهمترین نکته اینه که هر کدوم از این کشورها به اول به فکر منافع ملی خودشون هستن و بعد در گامهای بعدی متوجه موضوعات دیگر هستن، و امروز همه اونها، یعنی مشخصا اگه من بخوام درباره خود ایالات متحده صحبت بکنم، به گمان من ایالات متحده مبتنی بر همون نکته‌ای که عرض کردم به دنبال این هستش که بتونه از یک توافق کوتاه مدتی حداقل تا پایان بحران اوکراین استفاده بکنه، هم دستاوردی داشته باشه برای دولت آقای بایدن که بگه حداقل تونستش برنامه هسته‌ای ایران رو، این بلند پروازی ها رو حداقل به طور حتی شده کوتاه مدت اون رو کنترل بکنه، و هم از سمت دیگری خب فشار بیاره شاید رو همکاری هایی که ایران میتونه با روسیه داشته باشه اونها رو هم حداقل کم بکنه، یا اینطور بگیم که بیشتر از این ایران نزدیک به روسیه نشه. این
بله
که اسلامی چه آورده ای هست، من فکر میکنم که این کمترین آورده برای جمهوری اسلامی از جمهوری اسلامی که میتونست دو سال پیش بهترین امتیازها رو بگیره، و ما ملاحظه میکنیم که چطور منافع ملی داره قربانی بلند پروازی ها و ایدئولوژی حاکمیت جمهوری اسلامی میشه، و امروز این سوال وجود داره. حتی تو همین توافق کوتاه مدت که من اسمش رو سازش میگذارم، واقعا چه آورده برای منافع ملی ایران وجود داره؟
نکته اساسی هم همینه. این توافق الان یک منبعی به روزنامه نیویورک تایمز گفته که قراره که به صورت غیر رسمی و شفاهی باشه. در شرایطی که برجام شفاهی نبود، سرنوشتش جور دیگری رقم خورد. آیا یک توافق شفاهی واقعا میتونه مبنا قرار بگیره؟ ایالات متحده آمریکا حاضره به همچین توافقی تن بده؟ و در برابر جمهوری اسلامی چی؟ آیا جمهوری اسلامی میتونه دستش جایی بند باشه اگر حتی اون رو به منظره آتش‌بس سیاسی بگیریم؟
دقیقاً این همون نکته‌ای که عرض کردم، طرفین میخوام هم از این سازشه یک منفعتی ببرن، هم این سازشه انقدر از سمت دیگه میتونه یک بار منفی داشته باشه یا یک مسئولیت کاذب. به خاطر همین شما
صداتون یه لحظه قطع شد، اگر دوباره جملتون رو تکرار کنید آقای بخشیت، جملتون رو دوباره تکرار کنیم، صداتون قطع شد. کلن امکان ارتباط مثل این که امروز برقرار نیست و ارتباط ما هم با آقای بخشیت قطع شد. تلاش میکنیم که این گفتگو رو در ساعت بعدی با کیفیت بهتری به آگاهیتون برسونیم. اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم، یک نفسی تازه کنیم. از شما هم عذرخواهی میکنم که این گفتگو با کیفیت مناسبی به گوش شما نرسید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما در ادامه بپردازیم به صحبت‌های حسن مفخمی شهرستانی، فرمانده جدید نیروی انتظامی مازندران. آقای مفخمی شهرستانی پیش از این سمت‌های مختلفی رو در نیروی انتظامی داشت و در تازه‌ترین سمت خودش و جایگاه خودش آقای احمدرضا رادان، ایشون رو فرمانده نیروی انتظامی مازندران قرار داده، اون هم در آستانه فصل گرم، در شرایطی که میدونیم مسئله حجاب اجباری و مخالفانش در یک جایی رسیدن که به هر حال فصل گرم میتونه اون رو تشدید کنه. آقای مفخمی شهرستانی در جریان دیداری که از سواحل بابلسر داشت گفته در صورت دیدن افراد هنجارشکن گردن آنها را بشکنید، و ایشون گفته که این هزینه این اتفاق هم با خود آقای مفخمی خواهد بود. اما این خبر که منتشر شد، به فاصلش جعفر ساداتی معاون فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی استان مازندران گفته های آقای مفخمی رو جور دیگری تفسیر کرد و به نوعی تلاش کرد که اون رو توجیه کنه و گفت که منظور آقای مفخمی شهرستانی مخلان نظم و امنیت و سوداگران مواد مخدر بودند. در همین ارتباط همکارم نسرین افشار گفتگویی رو داشته با یک روزنامه نگار، سلماز اگدر در اسپانیا، که بشنوید.
آیا جمهوری اسلامی به توانایی سخت‌افزاری پوشش دادن 100% معابر شهری با دوربین‌های نظارتی رسیده؟ و اگر هم رسیده باشه، آیا هوش مصنوعی، اون برنامه‌هایی که در اختیار جمهوری اسلامی هست، از چنین قدرتی برخوردار هستن که بتونن پردازش بکنن هزاران تصویر رو که در طول روز می‌گیرن و اون رو تصویر بدن با عکس پرسنلی تمامی زن‌هایی که یک مدرک سجلی گرفتن در ایران، بعد تا به اطلاعاتش دسترسی پیدا بکنن و بخوان وارد فرآیند مجازات کردن زنی بشن که حجاب اجباری نداره؟ شواهد و قرائن میگه که نه، یه همچین امکاناتی رو حداقل امروز جمهوری اسلامی نداره. چرا چنین ادعاهایی رو مطرح میکنه؟ به دلیل اینکه ادعاهای خیلی زیاده دیگری رو در حوزه‌های مختلف مطرح میکنه. ابایی ندارن از اینکه بگن میتونن آب شرب 2 میلیارد نفر رو ترمیم بکنن. همون جوری در شرایطی که پایتخت ایران مردم روزهاست که آب ندارن، به همون نسبت هم میتونن ادعا بکنن که امکان یک همچین نظارتی رو بر سطح شهرها دارن. ما نباید این رو فراموش بکنیم که هر کدوم از این طرح‌هایی که در جمهوری اسلامی مطرح میشه، یک باب جدیدی از فساد اقتصادی، حیف و میل بیت المال و ساختن کارگروه ها و حسابسازی برای خرید ها و کارهای از این دسته. یعنی یک بابی برای فساد بزرگ باز میشه. احتمالاً این موافقتی هم که ادعا میشه انجام شده برای افزایش تعداد دوربینه های سطح شهرها، ما داریم در مورد کشوری به وسعت ایران با 85 میلیون جمعیت صحبت میکنیم، چه تعداد دوربین قرار خریداری بشه که بتونه تمامی این شهروندان رو کنترل بکنه؟ یعنی چه فساد بزرگ اقتصادی پشت یک همچین طرحی خوابیده.
خانم ایکتر، امروز جمعه حسن مفخمی فرمانده نیروی انتظامی مازندران در جریان دیدار از سواحل بابلسر گفته اگر کسی خواست ناهنجاری کنه به حکم قانون گردنش رو بشکنید، و پاسخش هم با من. او طبق چه قانونی این حرف رو زده و این تهدید رو چقدر جدی میشه تلقی کرد، در حالی که بعد از او هم جعفر ساداتی معاون فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی استان مازندران اومد و حرفهای او رو جور دیگری ترجمه کرد؟
مگه بقیه مقامات جمهوری اسلامی جایی بر اساس قانون می صحبت میکنن؟ میتونن تهدید میکنن و تهدیدشون رو عملی هم میتونن بکنن. اینکه چقدر میشه از چنین تهدیدهایی ترسید؟ چند ماه پیش یک زن سالمند توسط زائران قاسم سلیمانی در درگیری بر اثر حجاب اجباری کشته شد و ما هیچ خبری از این نداریم که زائر چی بود، آیا بازداشت شد، آیا مجازات شد، چه بر سر نزدیکان، اعضای خانواده و عزیزان اون زنی آمد که در اون درگیری کشته شد، آیا با قاتلین مهسا امینی چه رفتاری انجام دادن، تک تک بچه هایی که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی کشته شدن، آیا قاتلین اونها مورد مجازات قرار گرفتن؟ بنابراین من اتفاقا فکر میکنم چنین تهدیدهایی خیلی میتونه ترسناکتر و به واقعیت نزدیکتر باشه به نسبت موقعی که تهدید میکنن از طریق دوربین های نظارتی و از طریق هوش مصنوعی زنان بی حجاب رو بازداشت میکنن. من متاسفانه این حد رو میزنم که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حل مسئله پوشش زنان رو به دست آتش به اختیاران بده و به این واسطه خودش رو هم از زیر بار لزوم پاسخگویی در رابطه با خشونت‌های اعمال شده خارج بکنه. این عقب نشینی هم که الان به ظاهر نیروی انتظامی استان مازندران انجام داده، کاملا ترسیدن از میزان انعکاس این خبره. هرچند که این عذر بدتر از گناهی که الان آوردن و میگن که منظور ایشون زنانی نبوده که حجاب اجباری رو رعایت نمی‌کنن، منظورشون مفسدین اقتصادی، دزدها و افرادی از این دست بوده. مسئله اینجاست که فرمانده نیروی انتظامی یک استان باید بداند که حق ندارد حتی اگر فردی مرتکب شنیع‌ترین جرم‌ها هم شده باشه شخصا و رسماً اعمال مجازات بکنه. مجازات هیچ کدوم از جرائمی که بعداً به عنوان توجیه مطرح شده یا جرم بدحجابی نمیتونه شکستن گردن باشه. و ضابط فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران به عنوان ضابط قضایی عملاً یک سری افراد رو امر کرده به شکستن قانون و این کار به خودی خود جرمه. یعنی به جای توجیه و بردن باید این آقا مجازات بشه. تهدید کردن شهروندان در همه جای دنیا و ایران جرمه.
بله، شنیدید از سلماز اکتر. فرصت زیادی نداریم، فرهاد خسروخاور رو در بخش‌های بعدی خواهید شنید صحبتش رو، اما سعید پیرمحمودی و خبرهای ورزشی رو در ادامه با هم بشنویم.
سلام و وقت بخیر. به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی از تورنمنت کافا با نتیجه 5-1 قرقیزستان رو شکست داد و فینالیست شد. مهدی طارمی مهاجم آماده ایران در این بازی هتریک کرد و دو گل دیگه هم توسط سردار آزمون به ثمر رسید. به این ترتیب شاگردان امیر قلعه‌نویی با دو پیروزی پرگل مقابل تیم‌های افغانستان و قرقیزستان در صدر گروه قرار گرفتن و فینالیست شدند. تیم ملی فوتبال ایران که برای حضور در تورنمنت کافا یا همون بازی‌های آسیای مرکزی با انتقادهای گسترده‌ای درباره سطح کیفی این رقابت‌ها مواجه شده، در بازی فینال کافا باید مقابل ازبکستان قرار بگیره. صحبت‌های امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران رو بعد از این بازی بشنویم.
تیم ملی ایران در سال گذشته با یه نگرش دیگه بازی می‌کرد. این سه ماهه‌ای که من اومدم تقریباً دنبال این هستیم که نگرش تیمی رو عوض کنیم. چون خود من هر جایی که مربیگری کردم دنبال یک فوتبال هجومی بودم و دنبال این هستیم که این تاکتیک رو در تیم ملی پیاده کنیم، ولی در این بازی ها دو تا گل خوردیم که باید اون رو آنالیز کنیم و ضعف‌هامون رو برطرف کنیم.
بخشی از صحبت‌های مهدی طارمی مهاجم تیم ملی رو هم بشنویم.
خب ازبکستان یه تیم خیلی خوبه، ولی به هر حال ما شرایط خودمون رو داریم، ما میریم اونجا که بازی خودمون انجام بدیم و برای برد اونجا میریم، چون هدفی که هدف گذاری که کرده بودیم قهرمانی مسابقه و قبلا با تمام توان میریم اونجا که بازی رو ببریم و قهرمان شیم.
بازی فینال رقابت‌های کافا بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان روز سه‌شنبه هفته جاری ساعت 18 به وقت تهران برگزار میشه. تیم فوتبال امید ایران که در رقابت‌های زیر 23 ساله‌های غرب آسیا شرکت کرده، در دومین بازی مقابل فلسطین با تساوی 1-1 متفوق شد. در حالی که ایران با یک گل از فلسطین عقب بود، با گل دقیقه 90 آریا برزگر از شکست فرار کرد و بازی به تساوی کشیده شد. گل تساوی ایران که در ثانیه‌های پایانی بازی به ثمر رسید، باعث شد این بازی برای دقایقی با درگیری و جنجال دو تیم همراه بشه. تیم امید ایران با برد مقابل سوریه و تساوی مقابل فلسطین در صدر جدول گروه B قرار گرفته و به نیمه نهایی این رقابت ها صعود کرده. شاگردان رضا عنایتی برای حضور در بازی های آسیایی هانگژو و رقابت های انتخابی المپیک پاریس آماده میشن. اما تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در اولین بازی از رقابت‌های جام ملت‌های زیر 17 ساله‌های آسیا مقابل افغانستان با نتیجه 6-1 پیروز شد. نخستین دوره رقابت‌های جام ملت‌های زیر 17 ساله‌های آسیا به میزبانی تایلند برگزار میشه و ایران به همراه کره جنوبی، قطر و افغانستان در یک گروه قرار گرفته. همچنین کره جنوبی هم در اولین بازی با نتیجه مشابه 6-1 قطر را شکست داد. تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران با پیروزی مقابل آلمان در جمع 4 تیم برتر جهان قرار گرفت و جواز صعود به رقابت‌های پارالمپیک پاریس رو هم به دست آورد. رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان به میزبانی امارات در حال برگزاری و ایران در 1/4 نهایی مقابل آلمان قرار گرفت و 70-68 این تیم رو شکست داد. تیم ملی ایران با این برد به نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان صعود کرد و اولین سهمیه بسکتبال با ویلچر پارالمپیک پاریس برای قاره آسیا رو هم به دست آورد. ماگومد ایساحاجیف دارنده مدال نقره کشتی آزاد جهان به کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ایران اضافه شد. قهرمان کشتی روسیه با درخواست پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد و موافقت فدراسیون کشتی به کادر فنی اضافه شد و کارش رو آغاز کرد. انتخاب ایساحاجیف انتقادهای گسترده‌ای رو به همراه داشته و بسیاری از بزرگان کشتی ایران نسبت به اضافه شدن یک مربی روس به ترکیب کادر فنی ایران انتقاد و با اون مخالفت کردند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
سپاسگزارم از همراهی شما و باز هم پوزش میخوام اگر که این مجله نیمروزی کمی بیکیفیت از نظر تکنیکی عرضه شد.